أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته ای رو در حدیث دیروز داشتیم که شایسته بود اینو تذکر بدم. یکی از آقایونی که حاضر جلسه بودن بعدن اومدن و یادآوری کردن. اون نکته اینه، تو روایت داشت که قتلاهم شهدا، آخر حدیثم فرمودن اگر من باشم استبقاء نفس میکنم و خودم رو برای امام آماده میکنم. این دوتا عبارت یه مقدار تنافی داره. از یه طرف میگه قتلاهم شهدا و اشاره به این داره که افراد تمایل دارن به این که عاقبت شهادت نصیبشون بشه، اما در مقابل آخر حدیث امام میفرماند اگر من اون روزو درک بکنم نفس خودم رو استبقا میکنم لصاحب هذا الامر. این عبارت این بودا قتلاهم شهدا اما انی لو ادرکت ذلک لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر. بالاخره انسان فرض کنید همین دوران فعلی، آیا شخص باید دنبال عاقبت به خیری و شهادت باشه یا دنبال استبقاء نفس باشه؟ و استبقاء نفس باید زنده بمونه. کدوم یک از این دو عبارته؟ دیروز ما جوری که معنا کردم این سوال اصلا پیش نیومد، اما خب وقتی که اون عزیزمون اومدن سوال کردن احساس کردم که باید با صراحت بیشتری بگیم. و اون این است که شهادت بهترین سعادت برای هر کسی است. و تو روایت هم دارد یه کسی دعا میکرد که بهترین عاقبت به خیری خدا نصیبش بکنه. پیامبر فرمودند اگه این دعا در حقش مستجاب بشه شهید خواهد شد. شهادت دیگه این آخرین هدیه ایست که شخص جان خودش رو میفروشد به خدای متعال، حالا عوضش رو یا جنت میگیره طبق آیه 111 توبه، یا عوضش رو ابتغاء مرضات الله هست طبق آیه 207 سوره بقره، که امیرالمومنین علیه السلام وقتی جانشون رو در معرض شهادت قرار دادن بهش نخواستن از خدا. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. و این یه درس برای ماست که همه کارهایی که میکنیم ما به همین شکل انجام بدیم. نماز که میخونیم، دعا میخونیم، ذکر مرتب بگیم خدایا ابتغی مرضاتک، من دنبال رضایت تو هستم، اگه راضی از من بشی من دیگه همین رو از من راضی شو. رضی الله عنهم و رضو عن، رضایت الهی رو در آیه 72 سوره توبه میفرماد و رضوان من الله اکبر، اکبر از جنته. حالا عرضم اینه که وقتی میفرماد قتلاهم شهدا، از این طرف باید ما این رو بپذیریم و اون این است که سعادت شهادت رو از خدا بخواهیم. از سوی دیگر نفس خودمون رو استبقا بکنیم نه به معنای ترک وظیفه هست که بگیم شهادت اگه یک وظیفمون باید بریم جان فشانی کنیم نریم و استبقاء نفس بکنیم. این مراد امام نیست، این که تنافی پیدا میکنه. باید بگیم که استبقاء نفس یعنی مواظبت از سلامتی نفسش میکنه. دیروز مثال نافع رو زدم، یعنی نافع ابن هلال که ترک وظیفه نمی کرد، که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام جنگ می کرد. بعد در رکاب امام حسن علیه السلام بود، اما دعا می کرد که مشکلی برای سلامتیش پیش نیاد و مرتب عملیات رزمی هم انجام می داد. دیروز اینا رو گفتم، اگه عزیزان دقت می کردن سوالی اصلا پیش نمیمد. عملیات رزمیش این بود که تیرانداز ماهر بود، مرتب تیراندازه میکرد که این فراموشش نشه، یادش باشه. برای چی؟ برای کربلا. خودشم میگفت و من آرزو دارم که همراه امام حسین علیه السلام باشم. پس اگر کسی قبل از که برد کربلا یا وظیفه‌اش اینه در رکاب امیرالمومنین سلام در جنگ صفین مثلا باشه، خب وظیفه‌ش انجام میده. اگر هم شهادت نصیبش شد که دیگه چیزی دیگه نمیخواد که. متو از خدای خود میخواست که یه مشکل دیگه پیش نیاد. گاهی یه تصادف امروزه میبینید، ما داشتیم دوران جنگ هم داشتیم، کسانی که تو جبهه هیچ مشکلی برشون پیش نیومد، جای اصفهان که اومدن تصادف کرد فوت کرد. گاهی یه بیماری مثلا روش ننوشته که اینجا نشسته، یا یه بیماری از اینا چقدر اتفاق میفته دور بر خود ما که با یه بیماری اصلا باورش نمیاد الان نشسته یا فردا میده که تمام شد. خب اینه که انسان هیچ اطمینانی نداره، لذا استبقاء نفس یکیش همینه. ورزش میکنه، کارهای رزمی میکنه، اگه مریض شد فوری اقدام میکنه، خودشو معالجه میکنه، احتیاطات لازم رو از حفظ سلامتی خودش میکنه. ایناست که گاهی ممکنه ما غافل باشیم، حواسمون نباشه. خب چقدر دقت نمیکنیم، گاهی ورزش رو درست انجام نمیدیم، گاهی مثلا عملیات رزمی انجام نمیدیم، گاهی مثلا مریض میشیم اطلاع نمی کنیم، هم تو مریضه میذاریم باشه، اهمیت نمیدیم. ایناست امام باقر علیه السلام از یه طرف شهادت رو تأیید میکنن، میگن کشته های اون انقلاب شهید محسوب میشوند، از این طرف میگن اگه من باشم مواظبت میکنم از خودم تا در رکاب امام زمان باشم. من اینجا چی؟ بله بله دیگه همینه میخواستم عرض کنم. یاد سخن شهید خجدی میفتم که تو تلفنی که به بچهش زده 3 دقیقه و نیم عرض زده، خیلی مطالبه عمیقی گفته، از جمله یکیش اینه، میگه که من از خدا خواستم 2 تا شهادت نصیبم بشه، یکی تو این دوران، یکی هم دوران امام زمان علیه السلام. خب من میدونم این خیلی زرنگیه، اما در این حال از خدا خواستم. یه جوانی که اینطور خودشو ساخته داره اینو میگه که از خدا خواستم. خب اینه، پس میشدن 2 تا شهادت نصیبه کسی وقتی دعا بکنه انسان، بالاخره پروردگار دعای او رو مستجاب میکنه. روایت دیگر مربوط به اهل تسننه، این روایت هایی که از اهل تسننه، در حالی که میدونید اینها اعتقاد چندانی به امام زمان علیه السلام ندارن، اون اعتقادات که ما داریم، اوناشی که اعتقاد دارن میگن امام زمان حقه و الان زنده نیستن که عمر طولانی داشته باشن. معتقدن که نه، زنده نیست، فقط آخر زمان به دنیا میان. اما چطور امام زمان رو اینا پذیرفتن، اما 11 امام قبلش رو قبول ندارن؟ اینا سوالاتیست که بعد ازشون پرسیده بشه ببینیم واقعا چی فکر میکنن. اون روایت که امام 12 همو میگه، قبلش هم یه 11 امام دیگه، اما خب نمیپذیرند و این گونه میگوید. حالا میخوام این رو از کنم، وقتی که روایت رو از اهل تسنن نقل میکنیم، ما دیگه سند رو هم بررسی نمی کنیم و اینا قطعی میدونیم که اونها ده ها روایت صحیح توی زمین رو رد کردن و ذکر نمی کنن. اما دیگه لا بلاش این روایت رو از بس زیاد بوده دیگه بعضش رو نقل کرد، مثل اون روایت اذان که قبلا خدمتتون گفتم اگه مراجع تقلید حفظهم الله میدیدن این روایت اهل تسنن رو، فتواشو نسبت به اشهد ان علی و علی الله عوض میشد و نمیگفتن که برای برکتش استونیم به قصد ورود نگویید. و این چیه که الان تقریبا همه مراجع میگن که قصد ورود نگید، ورودش بدون شهادت به ولایت، در حالی که از شب نه اینطور نیست. روایت داریم، روایت هم اهل تسنن نقل کنه که در حضور خود پیامبر شهادت به ولایت رو هم سلمان گفت، توی نوبت دیگه که ابوذر از آن گفت اونم گفت، تو قدیر خون بود و پیامبر هم تأیید کردن، فرمودن سمعتم خیرا، رد که نگم گفتن بله این جزو از آن حرف خوبی رو شنیدید و حرف درستیه. خب پس چرا قبل شهادت به ولایت رو پیامبر نمی گفتن؟ خب من که شرایط فراهم نبود، وقتی که قدیر خون گفته نشده مردم زیر باد نمیرن، برای چی بیان بگن؟ این که عاقلانه نیست که، شهادت به ولایت جز اذانه، اما گذاشتن تا وقتش فرا برسه. مثل برای احکام که چرا مسلمان شراب میخوردن؟ خب چرا که نداره که، خب برای اینکه هنوز آمادگی نبود برای اینکه آیه حرمت بیاد. تو چند سال میخوردن، تو یواش یواش اونم تازه تو سه مرحله آیات شراب که اومد، کم کم اونا رو جلوش میگیره. تو مرحله اول گفت که هم درش ضرر هست هم منافع هست، اما ضررش اکثر است از منافع. بعد آیه دوم تو مرحله بعد اومد که در صلات فقط وقتی میخواید نماز قبل شراب نخورید که و انتم سکارا، اما وقتی دیگه شراب میخوردن طوری نبود، نمازشون تمام میشد شراب میخوردن حرام نبود که. اینا ما داریم با ذهنیت خودمون میگیم، اما هنو حکم نیامده بود، لذا اشکالی نداشت. تا آیه سوم اومد و گفت رسون باید ازش فاصله بگیر. لذا این احکام که ما بهش میگیم رفق در نزول، 23 سال خدا مدارا میکنه و مرافقه میکنه در نزول احکام، واجبات رو نگاه میکنه میده چقدر اینا استعداد دارن برای پذیرش که جهنمی نشه. و خب اشهد ان علی و علی الله فقط پیغمبر قبول داشتن و 4-5 دیگه، اما اینکه پشت بام مسجد برن وایس بلال اذان بگه، نه اون شرایط نبود تا در حجت الوداع گفته شد. ما اینو کشف از این میکنیم که این شهادت به ولایت جزء اذانه، پیامبر هم رسما این رو بیان کردن، اما کی؟ بعد از حضرت الوداع. چرا قبلش نبود؟ اینکه زمینه نبود، زمانش هنوز فراهم نبود، اما بعد که گفته شد دیگه ما نباید بگیم برای تبرک بگید پیغمبر کجا میگن برای تبرک که خلاص سخن پیغمبره، یه نوع بدعته که من بخوام مقابلت سخن پیغمبر یه حرف دیگه بزنم، تعصبم نیست. منطقه بعضی ممکنه تو سند ایراد بگیرن، میگیم چون سندش رو اهل تسنن ذکر کردن اصلا سندش نیاز به بررسی نیست، در اونه که قبول ندارن شهادت به ولایت رو، دنبالن که یه جوری حذفش کنن و امروز هم میدونید مقیدن که نگوین. همینا نقل کردن روایت اون بهترین سند دیگه. دیگه ما شک نداریم تو صحت سند که اینه که باید دقت بکنیم این روایت ها رو این چنینی و اینجا هم مال صحیح مسلمه. مسلم اما ظاهرا اسمش محمد ابن حجاج نیشابوری است. خب این کتابی است که اهل تسنن 100% صحیح میدونه روایتش. حالا ببین راجب قیامه قبل از ظهور چی گفته. جلد سوم صفحه 1524. عن جابر بن عبدالله یقول سمعت رسول الله صلى الله عليه حالا تو اونجا میگه و سلم من یه و آلهی رو اضافه میکنم چون جالبست که تو همین کتاب میگه پیغمبر گفتن درود بر من ابتر نگویید. اینو خودشون میگه نرمو کنه و از پیغمبر گفت پرسیدن که صلوات ابتر چیه؟ فهمدن اینست که به من صلوات که میگید آز رو به من زمینه نکنی، ابتره. هر وقت میگید آز رو هم زمینه کنی. وقت تو همین روایت ها که دارد اینو از پیغمبر نقل کنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو همین روایت، یعنی درست مثل کسی که نمیدونه میخواد چیزی بره این صدا. خیلی انسان تعجب میکنه، عنادهایی رو که نگاه میکنه متوجه میشه که اینا یه دشمنی خاصی داشتن، نه اینکه فقط انکار بکنن ولی کسی تأثیر نداشته باشه. حدیث هم داره نقل میکنه دست پیامبر، اما نمیگه آر. بعد بین خودشون ترویج کردن که هر وقت آلو گفتی حتما بگید بس صحبهی. حالا کجا پیغمبر گفتن که آلو بگید و صحبم بگید؟ هیچی نگفت دیگه، اونه هیچی روایتی نداری. اما میخوام بگم اینه مخالفت کردنشون. اینا رو انسان میبینه دینا رو که اگه یک جا دیدید همین جا هم همینطوره که آزو هیچ وقت نمیگوین، تو خود با آقای نماز جمعشون هم نمیگن، هرچی ما شنیده همش همینه به هم دیگه گفتن دار که روش این باشه آز رو نگویید مگر هر جا گفتی که آخر خطبه یه بار میگه. اون آخر خطبه که میخواد آل بگه فلاس میگه بس صحبه. حالا صحابه پیغمبر که بعضی دشمن پیغمبر بودن چطور دارید اینا زمینه میکنه؟ این سوره توبه که سوره منافقینه مربوط به صحابه پیغمبره دیگه. خب یک سال به آخره حیات پیغمبر این سوره توبه نازل شد. ده ها نفر صد ها نفر منافق است یه سوره داره در رد اینا نازل میشه که اون مسجد زرارا هم رفتن تو همین سوره توبه آیه چنده؟ آیه 109 هست آره، رفتن خرابش کردن. خب پیغمبر از دنیا رفتن، این صحابه که همشون فوت نشدن که. اگه مثلا 500 نفر بودن تو اون یه سال آخر عمر پیغمبر فرض کنید 20 تاشون حالا فوت شد، اما همه منافقین بودن. اینا صحابی پیغمبر هم بودن. حالا من 500 تا میگم عدد رو دقیق نمیدونم، اما مثال میزنم دیگه، حالا چه میدونم چقدر بودن. اما منافقین که فوتن، این صحابی رو که ما نمیتونیم بهشون درود بفرستیم، اینا بعضشون دشمن پیغمبر بودن. حالا اینجا هم همین حدیث چیه؟ جابر میگه من از پیغمبر شنیدم یقولو لا تزالو طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامه. دو تا مطلب درشت این روایت هست. یکی لا تزالت، یه دائما طائفه ای از امت من جنگ رو حق میکنن، یعنی این قطع نمیشه در طول تاریخ، این نکته نبود تو روایت قبلی بود که قبل از ظهور یه قیامی در ایران محقق میشیم، اما این بالاترش رو داره. پیامبر میفرمان دائما نسبت به حق گروهی هستن که جنگ میکنن و حق رو حفظ میکنن. این یه نکته. نکته دوم ظاهرین است، یعنی پیروز هم هستن، فکر نکنی شکست میخورن، یعنی حق رو میتونن حفظ بکنن تا روز قیامت. تا روز قیامت دو معنا داره، یکی معنای ظاهرش که همون قیامت معروف است، یکی هم قیام امام زمان علیه السلامه. اما بیشتر به اون قیامت معروف میکنه. روایت دیگر باز مال همین صحیح مسلم هست، جلد 3 صفحه 1524. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، باز من آلشو اضافه کردم تو کتاب صحیح آل نیست. انهو قال لن یبرح هذا الدین قائمن، دائمن این دین قائمه، یعنی از بین نمیره، همیشه دین پاورجاست، دین اسلام. لن یبرح هذا الدین قائمن یقاتل علیه عصابت من المسلمین، اصابه اون گروه های قوی رو میگن، نحن عصبتون که برادران یوسف میگفتن، میگفتن ما قدرت بدنی داریم، کارهای منزل رو ما میکنیم، و یوسف که سن کمی داره و قدرت بدنی نداره کار نمیکنه، این محبوب پدرمون، پدرمون رو دوستش میکنه، کار خونه رو، کار زندگی و زراعت و دامداری اینا هم رو ما انجام میدیم. میفرمان پیامبر دائما این دین قائمه و قیامش هم به چیه؟ به اینه که یک اصابه جنگجویان قوی دائما اینا جنگ میکنن و دین حفظ میکنن. یقاتلو علیه یعنی علی الدین اصابت من المسلمین حتی تقوم الساعه. اینم باز یک روایت دیگه که روایات زیاده. اولا این روایت پابرجایی دین رو میگه توسط انسانهای قوی، این قوی قویه دینیست که حاضرن برای دین جنگ بکنن. ثانیا از این روایت ها میفهمیم که اون روایت هایی که میگفت قیام قبل از ظهور طاغوت است غیر از اینا داره میگه. اینو باید دقت بکنیم. اون چی میگفت؟ اون که میگفت طاغوته، میگفت اون کسیست که ادعای امام زمان میکنه، میگه من مهدی موعود هستم، من جهان رو پر حالگاهی هم نمیگه من مهدی موعود، اما میگه من جهان رو پر میکنم از عدالت، منتظر کی هستی؟ فقط بیاد منو یاری بکنید من انجام میدم. روایت هم میگه نه، مهدی موعود یه نفره، اونم بعد از 5 علامت میره با اطلاحی خوندیم که 5 علامت باید محقق بشه بعد امام قیام میکنن، و دیگری هم هر که ادعا کرد طاغوته، صاحبش طاغوته، کسی نمیتواند این کارو بکنه، این کار فقط کار یک نفره. اون روایت هایی که میگفت طاغوت اونه، اینا باید حواسون باشه. اما هیچ وقت امام نگفتن در قوم هیچ کس قیام نمی کنه، اگه قیام کرد طاغوته. کجا اینا گفتن؟ به عکسه، گفتن قیامه به حقی وجود داره. از جمله این چند تا روایت که اهل تسنن ذکر کرده که میگه دائما جنگ میکنه. بعد اون روایت قبلی که خوندیم ظاهرین هم هست، یعنی تو هیچ شکستن بخورن. این روایت هم که الان خوندیم میگه موفقا، منتها نمیگه پیروزن، میگه دین قائمه. از این که میگه دین قائمه یعنی چه؟ یعنی موفقه، بلاخره دین از بین نمیره.
این قیده به
حقی میدن، همین تبیید میده به این قیام و اون قیام. اصلا دارن پیغمت هم تأیید میکنن این رو، که میگن این قیام به حقه. روایتی که ما خوندیم قبلا میگن مثلا بعد از این قیام ها انتو مستمر تا تحویل صاحب میدن. تحویل صاحب یعنی چه؟ پس دعوت به خود نکردن، دعوت به دین دارن میکنن. خب ما امام بزرگوار خودمون رو ملاحظه کردیم که این دعوت به خودشون کردن که طاغوت باشه. لذا تو این روایت ها میگه قیام های به حقی وجود دارد، اونم میگه دائما در طول تاریخ و موفق هم هستن، همچون نگه میدارن دین اسلام رو تا زمان ظهور، بعدش هم که پیروز هم هستن موفق هم. اما اون روایت قم دیگه خیلی واضح تر بود و اصلا مرد الهیست از قم قیام میکنه و قیامش هم به حقه، این قیامش میره تا وصف ظهور میشه. گفت قوم شد حجت بر زمین. ما تا حالا خیال میکنم حجت خود دوازده امام هم میگن حجت، حالا میگیم نه، تو روایتی میگه لولن حجت نساخت العز و اهلها مصداق درشتش معصومین علیه مسلم، ولی یک مرجع تقلیه میشه حجت. روایت قوم این بود دیگه، گفت قوم حجت میشه بر اهل دنیا، با اینکه امام زمان هم نیمدن هنوز. حجته یعنی با استدلال علما می نشینن و دین رو معرفی می کنن. هیچ کسی یه عوض نداره برای اینکه شیعه نشه، حجته اینه، یعنی همه می فهمن که حق با شیعه هست. لذا اونایی که شیعه می شن که شدن، اونایی که نشدن لجبازی دارن می کنن. اینو فهمن. خب چطوری میشه که این استدلال به کل دنیا برسید؟ روالش همین بود که امام فرمودند از کوفه علم منتقل به قوم میشد و قوم میشد مرکز تبلیغ به جهان اسلام. همین کاری که همه داریم میکنیم، ما هم وظیفمون همینه. با هم از که هم لفظ قوم که میاد به عنوان مرکزیت، معنیش نیست که اصفهان، مشهد، نجف جایی دیگه سکوت کنن، نه، مرکز اونجاست و اتفاقا این پر و بالا هستن که گاهی بیش از خود قوم ممکنه کار بکنن. اما مرکز اونجاست، مرکز رو نباید فراموش بکنیم، بلکه باید حمایت بکنیم، دعاشو میکنیم حالا این مراجع و ما هم وظیفمون رو باید انجام بدیم. این وظیفه هاست که الان تو کشورهای مختلف رهبر انقلاب حوزه علمیه تأسیس کردن، حدود 160 حوزه علمیه در دنیا الانی شد راه اندازی کردن که با مدیریت خود اونها هم هست، همین جامعه مصال زهلت که داره میکشه اینه، اینا میاد بعد میرن اونجا کشور خودش یه حوزه راه اندازی میکنن، متهمات مالیشو انجام میدن. طلبه های تو کشورهای گوناگون 156 حوزه الان دارن درس میکنن. خب اینا چیکار میکنن؟ مرکز قوم نیستا، اما تو کشورهای خودشون تو آفریقا، تو اروپا، تو آمریکا دارن حوزا درش میکنن و بعد اینا هستن که تبلیغ دین میکنن. و اخیرا ما باز بعضشون رو اطلاع پیدی کردیم، گفتم من هزاران نفر شیعه کردم. این شیخ زکزاکی که الان ملاحظه میکنید وهابی ها چی تو اذیتش کردن و محدودش کردن، ایشون حدود 15 میلیون نفر رو شیعه کرد. یک طلبه از قبلش هم زهر تسنن بوده سیشونو، اما بعد از انقلاب ما اومد ایران و امام جدید رو تحقیق کرد و بعدم شیش و مباحث مشابه این خیلی هست تو دنیا. میگن حجت یعنی قاطع عذر، این هم میگن حجت یعنی عذر افراد رو میبره و قصد میکن. کسی نمیتونه که من نتونستم شیعه بشنم، نشد امام رو بشنستم، نشد قرآن، نشد دیگه نداریم. خب کی حجت تمامه؟ وقتی استدلال به گوش اونها برسه. و این وظیفه ما روحانیونه. بیان امام هشتم علیه السلام این چقدر زیبا فرمودن فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. اگه میخواد ولایت دوازده امام به مردم منتقل بکنید، بیاد زیبایی های کلام ائمه علیهم السلام به دنیا منتقل کنه، مردم تبعیت کنه. به جای اینکه هی بگید تعبدن باید بپذیرید دوازده امام و تعبدی که نیست، کلامشون کلام بشری نیست، کلامشون دیروز داشتم این اهنامه مالک اشعری داشتم نگاه میکردم، حقیقتا بارها انسان نگاه کرده زمان اصلا انسان میگیردم تو بحر این اهنامه. خب نظرات بزرگان رو داشتم نگاه میکردم، حضرت امام یه جمله ای دارم میفرمان که متن این اهنامه ما رو بی نیاز میکنه از تنقیح سندش. فرخاش امام که چیه؟ حالا خیلی ها بررسی کردن سندش رو، سندش صحیحه، اما ایشون میگن اصلا متنش فوق کلام بشریست، امروزه بشر نمیتونه اهنامه رو داشته باشه. ژاپنی که تو مدیریت اینقدر قویه، حدودا 28 اصول دارن برای مدیریت. این که میگم حدودا چون من یادم رفته، حالا شاید 27 هست یا، اما تو ذهنم بیشترم 28. یکی از مسئولینش اومده بود اصفهان دانشگاه، یکی از اساتید ازش پرسید که این اصول مدیریت اینا چیه اینا؟ گفته بود ما 26 تاشو از اهنامه امیر المؤمنین السلام به مالک اشعر استخراج کردیم، دو تاشو اضافه کردیم که من معتقدم، من نمیدونم دو تا چیه صاحب، معتقدم دو تا کم اشتباه است، حاضرم هم اثبات بکنم از بس از اینا من دیدم، خیلی دیدم که اون کلام بشری حتما مخلوط به غلط و اشتباه، مگر اینکه اون دو تا هم از اون 26 استخراج شده با یه عبارت اخرایی گفته شده، گاهی فروعات اون هست. این کلام بشری نیست که امروز دنیا میگه ما نمیفهمیم، ما رفتیم از اهنامه داریم استفاده میکنیم، بهتر از اونم وجود نمیشه. خدا ما رو قدردان بدونه، ما رو باید الان بیان کلام امیرالمومنین السلام ها، این وظیفه ماست، بیان شیرینی این کلام ها خوب منتقل کنیم به دنیا و بگیم میدیدین. خدا رحمت کنه فیلسوف جعفری رو که گفتن یه همایشی بود تو خارج کشور راجبه ارزش انسان، هر یکی سخنان را 5 دقیقه صحبت میکرد، ما رفتیم صحبت کردیم گفتیم ارزش انسان به طرز فکر اوست، تا اینو گفتیم کف زدن برام اهل جلسه،
خب
کف زدن و خیلی تمجید کردن که چه نکته یه دقیقی ما گفتیم. وقتی تمام شد کف زدنشون گفتم البته دقت کنید این کلام مال من نبود، این کلام مال یک شخصیتیست به نام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که او فرموده از قیمت و کل امر ما یحسنو، و اینو توضیح دادن، همچه توضیح دادن یک کف بیشتری برای ما زده. ببینید یه عالم دین خدا رحمتشون بکنه میره نقل میکنه و چیزی رو میگه که دنیای امروز میگه دیگه بیشتر از این نمیشه، بهتر از این نمیتونیم بفهمیم، همینه. ببینید این کار عالمه که بیاد منتقل کنه تا مردم دنیا امام رو بشنسن، این که کار ما وظیفه ماست اینو منتقل کنه. روایت ها رو بشینیم با دقت روش فکر، ما همین روایت که الان داریم میخونیم، یعنی یه دقتی که بکنیم میبینیم روایت داره میگه انقلاب هایی میشه، از اون هم گفته اون انقلاب هایی قبل از قیام تا بود. خب چرا اینو بررسی نکنیم؟ من مجددن داشتم دیشب داشتم یه سری کتاب رو مطالعه میکنم راجع به همین بحث، دیدم یکی از آقایون رو اسم نمیاد یه برداشت های کجی کرده از این روایت ها. اگه من غیبت نمیشد من داشتم میمویدم میگفتم میذاشتم تا ببینید که چه بحثایی در قوم شده و هم کتاب شده. چرا باید این نظرات باشیم؟ برای اینکه ماها کار نمی کنیم، لذت نمی بریم از این روایت رو دقت باید بکنیم ببینیم چی گفتن این برای ماست. وقت یه دم که اصلا کشف اصلا با انقلاب که دشمنن همین روایت رو به رخ ما می کشیم، اما روایت زید رو ندیدن، روایت شهید فخ حسین و حسین ابن علی، اون شهید فخ که آلازه بچه میخونم آینده براتون. ولی چه زیبا این شهید که امام نیستان اما قیامش قیامه به حقه و پیامبر تو سفر حجشون وقتی میخواستن وارد مکه بشن به مکان شهدای فخر رسیدن وایستادن گریه کردن. فهمدن اینجا از دودمان ما یه تعداد اینجا به شهادت میرسن که ارواحشون سبقت میگیرد از جسمشون، ارواحشون زودتر میره تو بهش. یعنی الان اونا رفت جسمشون تو بهش، الان جسمشون رو میاد. ما خیلی چند سال پیش اونجا بودیم، پیره مردی که اهل همون منطقه بود گفت این کوچه رو که میخواستن توسعه بدن، همون کوچه شهدای فخر، گفت جنازه ها اومد بالا، این بولدیزه که میذاشت میخواست زمین ها صاف کنه، یک کمی رفت باندیم جنازه صالب کندهو دفنه بن امس، گفت یا دیروز درد شده بود جنازه شهدای فخر هنوز صالب نسونیم. لذا می گفتی این کوچه مواظب باشه اینجا زیرش هم ممکن بدن های شهدا باشه. یه مسجد کوچه هم اونجا ساختن. اینا رو ما باید ملاحظه بکنیم. کجا پیغمبر رد کردن قیامه رو؟ بگم قبل از قیام حضرت هر کی قیام کرد همه طاغوت. کجا طاغوت؟ حسین ابن علی ابن حسن الحسن الحسن سه تا حسن جدش هست که سومیش امام مصطفی علیه السلام هست. اینا رو تأیید کردن پیغمبر و ائمه ما علیه السلام. زید رو تأیید کردن. وقت ما بیام اینجا فدایان اسلام رو رد بکنیم و اینا همونه. وقتی فدایان اسلام میگه ما اگه پیروز شدیم حکومت رو تحویل مراجع میدیم، این کجاش طاغوته؟ و اگر در رأسش خود مجتهد باشه اون که دیگه طاغوت نیست. من اینو بارها گفتم، ببینید اینا هیچ کس نگفت. و یکی از کج فهمی های ما ها اینه که خیال میکنیم حتما باید در رأس حکومت امام باشه و کسی دیگه نمیشه. نیست اینطور. ما پنج رقم رهبر آسمانی پیدا کردیم. یک خود معصوم، دو منصوب از قبل معصوم مثل مالکش، سه مجتهد مرجع تقلید باشه، این قانون خودش رهبر آسمانه، چهار منصوب از قبل مجتهد، و پنجم کسی که نه امام است نه مجتهد نه منصوب از قبل، اما میگه اگه من پیروز شدم تحویل مجتهد میدم. حالا بگید فدایان اسلام منصوبم نبودن، خب نباشه، اما اگه بگه تحویل میدم دیگه کافی. زید همینطور تو روایت چی بود؟ گفت اگه زید لو زفره لوفا، اگه پیروز میشد وفا میکرد به قولی که به ما داده بود، قول داده بود تحویل. حالا امام ممکنه منصوبش نکنن برای قیام، اما دارن تاییدش میکنن قیامش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام. سلام.